سوات 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز یک شنبه 30 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم، شما رو با خبر، گزارش و گفتگو و هر آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که بشنویم نخست از وحید پوراستاد از و تازه‌ترین خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. انفجار یک اتوبوس شهری در مرکز شهر افرین در شمال غرب سوریه در روز یکشنبه دست کم 3 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار همزمان است با اولین سالگرد آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در این شهر. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در واکنش به این حمله در سخنان گفت عملیات ارتش ترکیه در افرین و الباب ادامه خواهد یافت و کسی نمیتواند مانع آن شود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه از انهدام یک راکت شلیک شده به شمال بلندی‌های جولان در مرز با سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که سیستم دفاع هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین توانسته این موشک را پس از رهگیری منهدم کند. ارتش اسرائیل مبدأ شلیک این موشک را اعلام نکرده است. سوریه به این خبر هنوز واکنشی نشان نداده، اما ساعاتی پیش از این خبر ارتش سوریه اعلام کرد 5 موشک شلیک شده به سمت فرودگاه دمشق را با موفقیت منهدم کرده است. اسرائیل نیز تاکنون درباره این حمله سکوت کرده. شماری از دانشگاهیان اهل سنت و استان هرمزگان در رومی به رئیس جمهور ایران از تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت در این استان به شدت انتقاد کردند. در این نامه تاکید شده که مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان از انتصاب مدیران اهل سنت در شهرستان‌های این استان واهمه دارند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. سپیده قلیان فعال مدنی بامداد امروز یکشنبه در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. در این ارتباط گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که برادر خانم قلیان نیز همراه با او بازداشت شده. مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون دلیل این بازداشت‌ها را اعلام نکردند. با این همه خبرگزاری تسلیم نوشت که دلیل بازداشت برادر سپیده قلیان ضرب و شتم ماموران ضابط قضایی از سوی او بوده است. سپیده قلیان شنبه شب پخش فیلم مستند طراحی سوخته در یک برنامه تلویزیونی را گواه دیگری بر شکنجه شدنش در طول مدت بازداشت دانسته و گفته بود که این موضوع را جدی‌تر از قبل پیگیری خواهد کرد. تلویزیون ایران شامگاه شنبه فیلمی از اعترافات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان و همچنین علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد که به داشتن ارتباط با گروه‌های مارکسیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. این اتهام پیش از این توسط مقامات وزارت اطلاعات ایران بیان شده بود، اما حزب کمونیست کارگری این ادعا را تکذیب می‌کند. اعترافات تلویزیونی در شرایطی به نمایش درآمد که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجه‌اش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به حدود 25% رسیده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خدایی در برنامه رادیویی با هشدار نسبت به سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها گفت در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود 37% بود، اما در سال 96 به حدود 50% رسید. بیشتر شماری از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری گفته بودند که قدرت خرید کارگران حدود 80% کاهش یافته. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خب از موضوع 2 هفته گذشته، اما از انتشار خبر تنها چند ساعت. حضور دیپلمات‌های چند کشور اروپایی در وزارت امور خارجه ایران و اعلام صریح آنها مبنی بر عدم تحمل برنامه موشکی و همچنین طراحی قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا و ترک جلسه به وسیله مقامات ایرانی، در این باره بسیار خواهیم شنید. اعترافات تلویزیونی که متهمان در این مورد متهمان از فعالان کارگری هفت تپه بودند، اعترافاتی که از اونها گرفته شده تا چقدر با موازین قانونی همگونه است؟
این که بیان این فیلم ها رو تهیه بکنن به صورت اقراری از متهمین بگیرن به نظرم فقط جنبه همون فریبی داره.
و ما تبعیض در استان هرمزگان در حق اهل سنت، نامه تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان به حسن روحانی.
مثلا یه تبعیض که بر حد وسیع هست و یک فکر هم وسیع نیاز هست که مسئولین نظام با دست اندر کاران بردارند و انشاءالله این دبدبه اساسی اهل سنت برطرف بشه.
بازی ایران و عمان رو هم از یاد نخواهیم برد. در خاتمه این بازی با کارشناس ورزشیمون صحبت خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که دو هفته پیش دیپلمات‌های کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک با حضور در وزارت امور خارجه ایران در تهران صریحاً اعلام کردند که اتحادیه اروپا دیگر برنامه‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین برنامه‌ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا را تحمل نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی حاضر در این نشست برخلاف عرف دیپلماتیک بی مقدمه جلسه را با عصبانیت ترک کردند. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
با اینکه پس از خروج آمریکا از توافق برجام اتحادیه اروپا اعلام کرد با قدرت در این توافق خواهد ماند، اما خبرها حاکی از بروز اختلافات جدی میان ایران و اتحادیه اروپا است. اروپا نسبت به برنامه‌های موشکی ایران معترض است، آنچه که فعالیت‌های تروریستی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا می‌خواند را محکوم می‌کند، و از سوی دیگر از نظر تهران اروپا هنوز نتوانسته به وعده‌های اقتصادیش در جریان توافق برجام عمل کند. در آخرین واکنش‌ها روز شنبه رئیس شورای روابط خارجی ایران کمال خرازی عدم راه اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای معاملات ایران با کشورهای عضوین اتحادیه را تعلل خواند و گفت برای جمهوری اسلامی این رفتار غیر قابل قبول است. اما آیا اروپا با گذشت چند ماه از اعلام این سازوکار در عمل قادر به راه اندازی این سازوکار نیست یا صرفاً به گفته آقای خرازی تعلل می‌کند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس:
ایران در ارزیابی قدرت اتحادیه اروپا تا مقدار زیادی اغراق کرده، یا شاید قدرت این اتحادیه رو بیشتر از اون چیزی که هست ارزیابی کرده. در درجه اول باید بر این نکته تاکید کرد که دستگاه‌های رسمی اتحادیه اروپا هیچ کنترلی بر شرکت‌های اروپایی ندارن. نکته دوم این هست که به هر حال اتحادیه اروپا در روابطش با آمریکا دچار محصولات و فشارهایی است و اتحادیه اروپا مرکب از 27 کشور است. همه این کشورها باید در انجام یک ابتکار با هم مشورت بکنند و به نتیجه یکسانی برسند. نکته دیگری رو که میشه بر اون تاکید کرد این هست که ایران کار اتحادیه اروپا رو آسان نمی‌کنه. یعنی در واقع مسئله نپیوستن ایران به FATF و اینکه ایران قوانین مربوط به خصوص به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رو هنوز تصویب نکرده و در لیست سیاه FATF قرار داره، طبعا این بر روابطش با اتحادیه اروپا هم تأثیر می‌گذارد. و از طرف دیگه می‌دونیم که سیاست ایران در عرصه به اصطلاح موشک‌های که آزمایش‌های موشکی با مشکلاتی در اروپا برخورد میکنه و این مسئله هم بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا سنگینی میکنه. و نکته آخر این که هر کدام از سه قدرت بزرگی که در اتحادیه اروپا نقش درجه اول دارن در سرنوشت برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، همه اینها در حال حاضر در مشکلات زیادی روبرو هستند. در انگلستان مسئله برکسیت است، در فرانسه مسئله بحران سیاسی در ارتباط با جلیقه زدها هست و در آلمان هم پایان دوره خانم مرکل هست و رفتن به سوی یک وضعیت جدید.
اروپا همواره منتقد سیاست‌های تهران بوده و تنها پس از توافق برجام گشایش‌هایی در این رابطه نسبتاً تیره آغاز شد. هرچند که اروپا با خروج توافق آمریکا از توافق برجام به تدریج صدایش را در انتقادهای آشکار از سیاست‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی و حقوق بشری تهران بلندتر کرده است. شاید به همین دلیل است که یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است که یک اجماع بین‌المللی علیه تهران در حال شکل‌گیری است. آیا چنین است؟ نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، ساکن واشنگتن.
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه. تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران. در حقیقت حلقه‌ای از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد. در هفته‌های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. در حقیقت هدف اون سفرها رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه‌های موشکی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. الان هم تبلور شده داریم در کنفرانس ورشو می‌بینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با موازه سخت‌تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لندن، هم در این باره معتقد است
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی است که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت، یکی هم ژستای دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدین شما مثلا و یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیسی‌ها چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمی‌دونن با ایران باید چه کار بکنن. و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. به همین جهت است که می‌دین در دیپلماسی وقتی کار دیگه‌ای نمی‌تونین بکنی یک کنفرانس تشکیل میدین و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست. ولی واقعیت این است که دنیای امروز، خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است.
گفته می شود اتحادیه اروپا در تدارک انتشار بیانیه مشترکی علیه سیاست‌های تسلیحاتی ایران است که در آن از تهران خواسته خواهد شد که دست از آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز بردارد. بیانیه‌ای که بنا به گزارش رویترز از سوی خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فعلاً و تا بعد از راه اندازی سازوکار مالی این اتحادیه برای ایران به تعویق افتاده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و بشنوید که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با پخش گزارشی به نام طراحی سوخته اقدام به انتشار تصاویری از دوران بازجویی فعالان کارگری هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان کرد. پخش اوراق بازجویی یا به گفته مقامات جمهوری اسلامی اعترافات متهمان از تلویزیون از دیرباز در جمهوری اسلامی سابقه داشته، هرچند که حقوقدانان بسیاری عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در این زمینه را خلاف حقوق متهم می‌دانند. وحید پوراستاد درباره همین موضوع دیدگاه مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ را جویا شده است.
در قانون هیچ جایگاهی نمیتونه داشته باشه به لحاظ کیفری. طبق قانون آیین‌نامه کیفری اقرار باید در شرایطی صورت بگیره که فرد آزاد باشه، مختار باشه، قصد اقرار داشته باشه، در شرایطی باشه که آزادانه بخواد اقرار بکنه. اون هم در مسائل کیفری اقرار باید در حضور قاضی صورت بگیره. این که بیان این فیلم‌ها رو تهیه بکنن به صورت یا اقراری از متهمین بگیرن به نظرم فقط جنبه روانفریبی داره و اونم نمایشش میدن تو تلویزیون. بیشتر جنبه عوام فریبی داره و جنبه در واقع قانع کردن اون افرادی رو از خداشون داره که گاه گداری ساز مخالفت میزنن در مورد در رابطه با بازداشت این اشخاص، کارگرا و معلما و دانشجو و اینا. میان مثلا این اعترافات رو پخش میکنن که نشون بدن که ببینید خودشون دارن میگن که مثلا ما مرتکب جرم شدیم. بیشتر
خانم پراکن در این کلیپ یا مستندی که از فعالان کارگری در روزهای گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، در ابتدای اون مینویسه که در این مستند خبری انتشار نام و تصاویر اشخاص با مجوز قضایی بوده. آیا مجوز قضایی میتونه برای خودش حکم قانون رو داشته باشه که قانون رو دور بزنه و با صرف این که بنویسن مجوز قضایی داشته، اعترافات افراد که هنوز دادگاهی براشون تشکیل ندادن پخش بشه؟
نه، هیچ قانونی به هیچ قاضی اجازه نمیده که قبل از این که جلسه رسیدگی تشکیل بشه بر پرونده رو بررسی بکنه، در واقع به اقناع وجدان برسه برای صدور حکم، بیاد در رابطه با اینجور مسائل اظهار نظر بکنه. هیچ.
پس با این اوصاف در حال حاضر نسبت به این کلیپی که از صدا و سیما پخش شده در مورد فعالان کارگری و در ماها و سالهای گذشته بارها از افراد مختلف چنین مواردی از اعترافات و مستنداتی که به زعم مقامات از متهمان سیاسی گرفتن پخش میشه، آیا در حال حاضر میشه گفت که مقام های صدا و سیما، قضاتی که اجازه پخش اون رو دارن، مقامات امنیتی که اجازه پخش دادن، تخلف از قانون انجام دادن؟
بله بله، تخلف از قانون انجام دادن. هم میتونه سوء استفاده از قدرت باشه، جنبه کیفری داشته باشه، هم جنبه انتظامی داره. یعنی اون قاضی که وظایف خودش عمل نکرده، قانون رو دور زده، فراتر از قانون رفتار کرده، اون قاضی باید پاسخگو باشه. متهم از طریق هم خودش، هم میتونه از طریق وکیلش شکایت بکنن، هم میتونن شکایت بکنن به دادسرای انتظامی قضا، هم میتونن شکایت بکنن به کارکنان دولت از نظر کیفری.
خانم پراکن، اما عموما سابقه تاریخی نشون میده که اگر هم وکیلی یا متهمی که این مسائل براش پیش اومده شکایت بکنه در قوه قضاییه، به نتیجه هم نمیرسه.
نه متاسفانه نه. در واقع من راهکار قانونی رو گفتم. قانون مشخص میکنه، همونجوری که گفتم اینا قوانین رو تصویب میکنن که خیلی هم خوبه، اما وقتی اجرا نمیکنن فایدهش چیه تصویب این قوانین؟ در یک ساختار قضایی فاسد، در یک سیستم فاسد حکومتی، در واقع به هیچ قانون خوبی نمیشه اعتماد کرد، نمیشه دلخوش کرد. الانم همین، من به لحاظ قانونی راهکارش اینه. یعنی اگر یک سیستم سالمی بود میشد از اون قاضی شکایت کرد، میشد تلویزیون رو در واقع ازش شکایت کرد، باید بیان پاسخ بدن دیگه، از خودشون رفع مسئولیت بکنن. اگر تلویزیون خودش مستقیما اقدام نکرده و دستوری از قاضی داره، باید بیاد اون دستور رو ارائه بده به مقام قضایی و باید به این تخلفات رسیدگی بشه. متاسفانه این سیستم سالمی نیست.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری امروز ساکن نروژ، با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. بریم و بشنویم دیدگاه شما عزیزان شنونده رو.
همین که شماها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با اعترافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شماها اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری و اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
میخوام به این حکومت بگم دیگه از این شوها برا ما اجرا نکنید. آقای بخشی رو آوردید با هزار بدبختی و بگم چی به سرش آوردید که اومده اعتراف میکنه به یه حرفایی که ما ایرانی ها اصلا قبولش نداریم و فقط شما خودتون رو ضایع میکنید، وگرنه 98% ملت خدا گواه این شوها رو قبلا ما دیدیم. دیگه از این فیلم ها برای ما بازی نکنید. امروز دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که برای طرفداری از خانم مرضیه هاشمی مردم جمع شده بودن در سفارت سوئیس. خدا وکیلی 100 نفر نبودن. جمهوری اسلامی همین 100 نفر، شاید طرفدارش در تهران همین 100 نفر بود. واقعا خجالت بکشید. شما روزنامه نگاران خودمون رو در زندان نگه میداری، کسی بهتون حرفی نداره، نمیتونن بهتون حرفی نمیزنن. حالا شما اومدی از مرضیه هاشمی دفاع میکنید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت در این استان به شدت انتقاد کردند. در این نامه تاکید شده که مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان از انتصاب مدیران اهل سنت در شهرستانهای این استان واهمه دارند. این دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان همچنین از اینکه بخش تازه تأسیس هرا در شهرستان قشم از میان افراد بومی این بخش منصوب نشده انتقاد کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را جویا شده که پیشتر او نیز تاکید کرده بود که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی کوچکترین تغییری نکرده است. بشنویم از مولوی عبدالحمید امروز.
تبعیض که متاسفانه هنوز موجود هست در کشور و پیگیری هم زیاد شده، مقامات بالای کشور دیده شدن در این رابطه و گزارش هم مرتب میرسه به مقامات مسئول و البته یک سری قدم های برداشته شده که کافی نبوده برای رفع تبعیض. هنوز این نگرانی و دغدغه اهل سنت موجود هست و امید ما همینه که بهرحال الان ما در آستانه پیروزی 40 سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. بهرحال مسئولین یک فکر جدی بردارن برای این مسئله یه تبعیض که در حد وسیع هست و یک فکر هم وسیع نیاز هست که مسئولین نظام و دست اندر کارم بردارند و انشاءالله این دقدقه اساسی اهل سنت برطرف بشه و همچنان آزادی های مذهبی که هر دو قانونی هستند و گرچه آزادی هست الحمدلله، ولی با همین حال مشکلات هم هست، خصوصا آنجایی که در بعضی استانها، در بعضی شهرستانها، بعضی جاها مشکل موجود هستند و این مشکلات برداشته بشه و همانطور که قانون اساسی آزادی داده به اهل سنت از لحاظ مذهبی یا آزادی مذهبی خودشون را کامل داشته باشند. سرنوشت که امور مذهبی از قبیل مساجد، از قبیل تعلیم، جایی که مساجد دارن، جایی که نیست نماز با نماز خانه بتوانن نماز برگزار بکنن، انتظار همینه که این مشکل حل بشود.
اما چگونه تبعیض‌هایی رو شما میتونید بهشون اشاره کنید؟
تبعیض در واگذاری مسئولیت و مناسب استانی هست که از اهل سنت اگر جایی به مسئولیت می گذارم بسیار محدود هست و اهل سنت خواستهشون همین هست که این تبعیضایی که در واگذاری مسئولیت و مناسب برداشته بشه در استخدام و به کارگیری بین همه ملت ایران، همه اقوام و مذاهب مساوات رعایت بشه و همین مسائل هست. حالا اونا که گفتن که آموزش پرورش مسئولین، بله در قسمت تعلیم بیشتر حساسیت وجود داره و در ادارات دیگر هم این مسئله موجود هست که در حال انگلایه اهل سنت که نبه کار گرفته بشن، تفاوت بین مذاهب، بین اقوام برداشته بشه.
شما جایی تاکید کرده بودید که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی کوچکترین تغییری نکرده. در این رابطه مجموعه ملاقات‌های شما با مقامات داشتید، از جمله با خود رئیس جمهوری، تصور می‌کنید که تغییری ایجاد شده؟
تغییر در این دوره خیلی محدود بوده. این تا در چهار سال گذشته یعنی در دولت 11 وضعیت مقدار بهتر بود نسبت به تغییرات مقدار در بعضی جا مخصوصا بعضی جا انجام گرفته بود، اما در دولت 12 بسیار تغییرات ناچیز بوده و تغییرات انتنینی انجام نگرفته و امینه که برادران و خواهران اهل سنت گلمندم. انتظار همین است که در این باره مسئولین فکر بکنند و اهل سنت دغدغه‌شون را برطرف کنند.
تصور میکنید که اصلا چرا چنین تبعیضی وجود داره؟
بله، این متاسفانه برمیگرده به یک سری تعصباتی که مذهبی موجود هست، دیدگاه های و نظرات موجوده در بعضی جا مخصوصا به مراکز مذهبی نسبت میدن، به بعضی مراجع نسبت میدن، بعضی افراد هم که در حال هم اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل همون برمیگرده به یک سری دیدگاه های مذهبی که بالاخره این تعصبات های اعمال میکنن.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو بود با رادیو فردا. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید 00420221122112 در اختیار شماست. و اما سری بزنیم به جام ملت‌های آسیا، جایی که ایران برنده شد.
میفرسه روی دروازه و گل.
با مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی همراه هستیم. مهدی به شما سلام میکنیم، از ایران و عمان بشنویم.
درود الهی همچنین شنوندگان محترم. دقایقی قبل بازی به پایان رسید و ایران با دو گلی که در نیمه اول توسط علیرضا جهانبخش همچنین اشکان دژایی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید تونست بازی رو ببره. خیلی متحمل دردسر نشد تیم ایران مقابل عمان، یعنی برتری فیزیکی تکنیکی حفظ توپ در تیم ایران کاملا محسوس بود نسبت به رقیب خودش. البته بازی با یک اتفاق عجیب در همون دقیقه اول پنالتی برای عمان که اگر این توپ گل میشد شاید شرایط خیلی سخت میشد طبیعتا برای ایران با خوردن گل در نخستین دقیقه بازی، ولی علیرضا بیرانوند مثل همیشه سرپنجه و آماده، همونطور که در جام جهانی پنالتی رونالدو رو گرفت مقابل پرتغال این بار هم تونست در آغاز بازی با مهار ضربه پنالتی در واقع شوت بزرگ به تیم عمان وارد شد و اونا شیرازه خودشون رو در واقع از دست دادن و تیم ایران هم منسجم‌تر دیگه به بازی ادامه داد و تونست توپ و میدان رو در اختیار بگیره و با موفقیت همچنان بدون گل خورده در روند بازی ها حضورش تداوم داشته باشه.
مهدی، بازی بعدی ایران با چینه، چین چگونه حریفیه؟
تیم چین امروز مقابل تایلند به برتری رسید ولی برتری محسوسی در برابر تایلند نداشت و شاید این تیم هم مشابه عمان نتونه در شرایط عادی در واقع صرف نظر از حوادث نتونه دردسری برای ایران ایجاد کنه، ضمن اینکه شماره 5 این تیم مدافع مرکزی با تجربهشون هم دو کارته شد بازی با ایران از دست داده. از تیم ایران هم وحید امیری این بازی رو از دست خواهد داد به خاطر دو کارته بودن، ولی خب سامان قدوس هست، بازیکن‌های دیگه هم هستن. ایران تیم پرمهره‌ایه و فاصله‌ای بین نیمکت و ترکیب اصلی نیست. برنده بازی ایران و چین راهی مرحله نیمه نهایی میشه که خب دیگه اون مسابقه فوق‌العاده سخت خواهد بود، رقابتی که میتونه حریف ایران ژاپن باشه یا میتونه حتی عربستان باشه.
از بازی‌های فردا چی میتونی بهمون بگی؟
فردا بازی‌هایی که برگزار میشه خب ژاپن و عربستان خیلی مهمه چون سمت ایران هستن این دو تیم. برنده ژاپن و عربستان میخوره به ویتنام که قاعدتاً میتونه اون بازی رو ببره و میاد دیگه سمت برنده ایران و چین در مرحله نیمه نهایی. و در سایر بازی ها امارات با قرقیزستان بازی میکنه که اینا پایین جدول هستن، یا همچنین استرالیا با ازبکستان که این تیم ها در کنار کره جنوبی و بحرین تیمایی هستن که فقط در فینال ممکنه با ایران مواجه بشن و سمت ایران نیستن و فعلا دردسری هم از ناحیه اونها تیم ملی ایران رو تهدید نمیکنه.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار و کارشناس ورزشی همراه بودیم. و اجازه بدید که بریم به این که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون دوباره اعلام کنم و خواهش کنم که اگر گپ و گفتی دارید حتما با این شماره تماس بگیرید و اون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112. دیدگاه شما به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه تحلیلگران و صاحب نظرانی که نظراتشون رو در بخش‌های مختلف بیان می‌کنن نیست، به همون اندازه ارزش داره و اجازه بدید ما اون رو به گوش میلیون‌ها شنونده برسونیم. خدا نگهدارتون.